بسم الله الرحمن الرحيم.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت برادران عزیزم، خواهران گرانقدر، و متشکرم از اینکه صبوری کردید تا آخرین جلسه بحث انتخابات از دیدگاه امامین انقلاب با ما همراه بودید. ما در این سلسله جلساتی که این جلسه در واقع 13 ما هست، سعی کردیم خیلی سریع و گذرا انتخابات رو از دیدگاه امامین انقلاب، حضرت امام رضوان الله علیه و رهبر معظم انقلاب معتزله العالی، مطرح بکنیم و جایگاه انتخابات در منظومه فکری این بزرگواران، اهمیت انتخابات مجلس شورای اسلامی، اهمیت انتخابات مجلس خبرگان رهبری، و بعد مسئولیت علما و طلاب و روحانیت در انتخابات، نسبت به انتخابات رو از بیان امام و رهبر انقلاب با هم دیگه مرور کردیم. در جلسه گذشته درباره این بحث با هم دیگه از بیانات رهبر انقلاب استفاده کردیم که اون نماینده‌ای که صلاحیت اینو داره که نماینده تراز انقلاب اسلامی باشه، این نماینده چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه؟ عرض کردیم این ویژگی‌ها رو ما عرض می‌کنیم، اما ممکنه در اون منطقه‌ای که شما حضور تبلیغی دارید، ممکنه نماینده‌هایی نباشه که 100 باشن، 90 باشن. ما باید به مردم این عقلانیت رو هم منتقل بکنیم که انسان باید خیرالموجودین رو ببینه، بالاخره این ویژگی‌ها رو عرضه بکنه، ببینه کدوم ویژگی نزدیک‌تره و اون فرد رو مورد در واقع انتخاب قرار بده. عرض کردیم ویژگی تدین، آگاهی سیاسی و شجاعت و کارآمدی از اون ویژگی هایی بود که رهبر انقلاب نسبت به اون ویژگی ها تاکید داشتن. یکی دیگه از در واقع ویژگی هایی که رهبر انقلاب برای نماینده تراز انقلاب گفتن اینه که فرمودن باید طرفدار ضعفا و قشر ضعیف باشد. قانون باید بتواند از حقوق ضعفا دفاع کند، و الا قانونی که پولداران را پولدارتر کند قانون مملکت اسلامی نیست. قانون باید بتواند گره ها را باز کند و به درد دل قشرهای محروم برسد. نماینده باید آدمی باشد که این چیزها را بفهمد، آدمی باشد که در واقع این توان را داشته باشه مردم فقیر را درک کنه. امام فرمودند تنها کسانی تا آخر خط با ما میمانند که طعم تلخ فقر را چشیده باشند. خب این نماینده میتونه حرف مردم فقیر رو بشنوه، باشون بشینه، سر سفرهشون بره، تو خونه هاشون بره، و بفهمه وقتی یه پدر دست خالی برمیگرده به خونه چه حس شرمندگی داره. بفهمه وقتی که یک مادر غذای مطلوب بچه‌هاش رو به خاطر اینکه مواد اولیه لازم رو نداره، حالا گوشت، برنج، هر چیه، نمیتونه تهیه بکنه، چه شرمندگی داره. و خیلی راحت گذر نکنه از گرون شدن گوشت و مرغ، و بالاخره یه کاری بکنه برای مردم، دلش بتپه برای مردم، شب خوابش نبره، خودش به دنبال تفریحات خودش نره، خدای نکرده هی فکر استفاده از همه مزیت‌هایی باشه که ممکنه برای نماینده مجلس وجود داشته باشه. این یه ویژگی مهمی است. یکی دیگه از ویژگی‌هایی که رهبر انقلاب روش تاکید کردن اینه که نماینده مجلس نباید فریفته و مفتون بشه. تعبیر رهبر انقلاب مفتونه. گفتند برخی ها هستند فریفته میشن، آدم‌های ساده لویی هستند که راه حل‌های خیالی اقتصادی یا سیاسی یا امنیتی که با آب و تاب تمام و با رنگ و لعاب گوناگون عرضه می‌شود، آنها را از خود بیخود می‌کنند. سالها تجربه میکنن اما آخرش خود و دیگران رو به خاک سیاه مینشانن. پس نباید مفتون بشن. نباید نماینده طمع ورز باشه، طمع ورز بشه. ببینید نماینده، یه نماینده ای بود، اون بنده خدا از دنیا رفته، خدا رحمتش کنه، من آشنایتی باش داشتم. یه موقعی متوجه شدم که ایشون میدونه در فلان منطقه‌ای که حوزه انتخابی اوست قرار یک سدی افتتاح بشه و قاعدتاً وقتی این سد افتتاح بشه یه تعدادی از روستاها زیر آب میرن، خب مردم اونجا خونه‌هاشون رو باید بفروشن و جای دیگه‌ای برن و یک سری از روستاهایی که فاصله با آب داشتن به خاطر اینکه این سد بالاخره آب رو نزدیک به اونها، روستاهای اونها میکنه و زمین‌های اونها میکنه، زمیناشون خیلی گرون میشه. این بنده خدا به خاطر تقوایی که داشت، به خاطر اینکه این طمع نداشت، این اطلاعاتی که داشت رو کاملا در دل خودش نگه داشت، به هیچ کس از نزدیکانش نگفت، در حالی که اون زمین‌ها تا قبل از اینکه این سد زده بشه فرض فرمایید یه رقم خیلی اندکی بود و بعد قرار بود ده ها برابر یا صد ها برابر بشه. خب بعد نماینده که طمع نداشته باشه حواسش جمعه، و اگر خدای نکرده این طمعش رو از این مسیرها نتونه در واقع او سیراب بکنه، که همینم هم غلطه و اعتماد مردم رو به انقلاب از میبره، ده مردم رو دل سرد میکنه، مثل این بحثایی که گاهی اوقات میشنویم، ویژه خاری هایی که برخی افراد در قالب مسئول یا نماینده انجام دادن چقدر به اعتماد مردم به انقلاب ضربه میزنه و چقدر دشمن سوء استفاده میکنه، یه موقعی هم ممکنه طمع یه نماینده خدایی نکرده باعث بشه که او به عنوان یک ابزار دشمن عمل بکنه. خدا نیاره ایشالله. و ما تا حالا خیلی الحمدلله کم بوده در انقلاب ما، شاید هم نبوده، کسانی که دشمن فهمیده این شخص طمع ورزه و رفتن سراغش و او لغزیده و بالاخره اتفاقات بدی برای خودش افتاده. اینو باید مراقبت بکنم. مردم ما در انتخاباتشون باید کمکشون بکنیم که مواظب باشن این افراد رو بالاخره در مسیر نیارن. خیلی موقع این افراد ممکنه در پوشش‌های نفاق و اینا وارد بشن که این مقداری کار توی اون مناطق متأسفانه سخت میشه. باید خدا کمک کنه انسان بتونه بدون اینکه در دام سیاست ورزی‌ها و این کارهای سیاسی به معنی غلط بیفته، این در واقع باعث بشه که مردم آگاهی پیدا بکنن. یکی دیگه از ویژگی‌هایی که رهبر انقلاب برای نماینده تراز انقلاب اسلامی ایشون برشمردن، بحث انقلابی بودنه و قبول داشتن انقلابه و قبول داشتن قانون اساسی و نظامه. اون نماینده‌ای که در واقع به نظام اعتقاد نداره، به راهبردهای نظام اعتقاد نداره، به اون خط و مشک گذاری هایی که حضرت امام انجام دادن اعتقاد نداره، او صلاحیت اینو نداره که ما بهش رأی بدیم. آقا فرمودن کسانی که این نظام و قانون اساسی را قبول ندارند آمدنشان به مجلس خطاست و خودشان هم بایستی بدانند که از نظر این ملت آمدن آنها به مجلس خطاست. معلوم است کسانی که این قانون اساسی و این ملت و کارها و شعارها و راه و اهدافش را قبول ندارند نباید مجلس بیایند و بالعکس اونایی باید بیان که بالاخره اعتقاد به این خط و خطوط دارن. خب این یه نکته خیلی اساسی و مهمه که نماینده مجلس باید خودش فرد انقلابی باشه. در جای دیگه آقا فرمودن که باید آن کسی که به عنوان وکیل این ملت انقلابی و مؤمن و شجاع مجلس می رود باید انقلابی و مؤمن و شجاع باشد. اگر نگوییم شجاع‌ترین و مؤمن‌ترین و انقلابی‌ترین، لااقل در سطح این توده عظیم مردم که این گونه از خود درخشش نشان می‌دهند باشد. آن کسی که اسلام را نمی‌پسندد و مقررات اسلامی را قبول نمی‌کند و برای خاطر دل بیگانگان و خوشامد دیگران به انقلاب و ارزش‌های انقلابی اهانت می‌کند و یا به خاطر ترس از دیگران به جای اینکه به ملت گرایش نشان بدهد به دشمن گرایش نشان می‌دهد، و آن کسی که تقوای لازم و نداره و اینها، ایشون فرمودن او لایق و شایسته این کار نیست. آقا فرمودن وکیل آینده مجلس باید دنبال راه امام و در خط امام باشه. اون مرد بزرگ و انسانی که دشمنانش هم به عظمت و صداقت و شجاعت او اذعان و اعتراف میکردن، آن انسانی که ایران ضعیف و وابسته را از چنگ آدم‌های فاسد و مدیران نالایق و وابسته بیرون آورد. ایشون فرمودند خط امام و ارزش‌ها و وصیت‌نامه او را فراموش نکنید. آنچه را که این ارزش‌ها به شما می‌آموزد، آنها را در آدمی سراغ کنید و وقتی پیدا کردید قربتاً الله و محض رضای خدا نام او را در صندوق رأی بیندازید. این مجلس شورای اسلامی لایق شما و این ملت می شود. کار را اینطور دنبال کنید. پس ببینید ویژگی بعدی که باید ما به مردم بگیم بحث خط امام. خب باید خط امام رو بر مردم تشریح کنیم. آقا چندین سخنرانی درباره شاخصهای خط امام و ویژگی های راه امام بیان کردن در این 14 خرداد هایی که در مرقد مطهر حضرت امام بیانات داشتن. اینا رو میتونید مطالعه بکنید، اصلا جستجو بکنید تو فضای مجازی پیدا میشه که شاخص ها چیه و به مردم بگیم این شاخص ها رو دنبال بکنن. آقا فرمودند که افراد خودباخته رو نباید شما وارد مجلس بکنید. افرادی که اینجوری هستند که اینها در واقع فهمودن کسانی هستند که گیرنده ی آنها منتظر فرستنده قوی آمریکا و غرب باشد. کسانی که راه و رسم کشورداری غربی رو برای کشور توصیه می کنند. کسانی که مثل اون برخی از مسئولین دوران طاغوت که می گفتن ایرانی در حد اینه که بتونه آفتابه گلی فقط تولید کنه. اینقدر خود باخته بودن. خب باید مراقبت کرد و این افراد رو انسان به مردم بگه که نباید اینا مورد رأی قرار بگیرن. فرمودن اون نماینده مجلسی که با پول فلان شرکت و فلان کمپانی و فلان ارباب و فلان پولدار توی مجلس بیاید مجبور است آنجایی که آنها لازم میدانند قانون جعل کند، قانون بردارد، توسعه و تضییق در قانون بکند. این نماینده به درد مردم نمیخورد. یا فرمودن نباید به مراکز ثروت‌های شخصی متصل باشه و او اینجوری دیگه بیاد و بخواد در واقع از اون ثروت‌ها بهره مند بشه یا از ثروت‌های بیت المالی بخواد بهره مند بشه. موقع اگه چنین نماینده خدایی نکرده این ویژگی‌ها رو نداشته باشه و بیاد، آقا فرمودن چنین کسی در واقع حرام بیاد و یک مقامی رو اشغال بکنه. و بعد درباره ضرر چنین نماینده‌ای آقا فرمودند که اگر ما نماینده غیر انقلابی و ناصالح رو به مجلس بفرستیم بی علاقه به انقلاب و کشور و بی اعتقاد به قانون اساسی به مجلس راه پیدا کند که مساله این کشور برایش مهم نباشد، دشمنی‌های استکبار جهانی رو نفهمد، دلش بخواهد که از استکبار جهانی تملق بگوید و در روزنامه‌ها و مجلات وابسته به صهیونیست‌ها اسمش را درشت بنویسند و بگویند فلانی با سیاست نظام جمهوری اسلامی مخالفت کرد، چنین نماینده مجلس را خراب میکند، ملت را خراب میکند، کشور را هم خراب میکند، پس به درد نمیخورد. اگر نماینده بر سر کار آید که قبل از ورود مجلس خود را وامدار دیگران کرده و مجبور باشد در مجلس وام آنها را ادا کند، نانهایی به قرض گرفته باشد و بخواهد مجلس که رفت قرض خود را ادا کند، به درد نمیخورد. اگر نماینده مجلس برود که از مسائل کشور درک لازم را نداشته باشد، فاقد هوشمندی، آگاهی، سواد و معرفت لازم باشد، به درد نمی‌خورد. نمایندگی کار مهمی است. من خواهش می‌کنم برادران و خواهرانی که هم و بین الله می‌بینند این کار از عهده آنها بر نمی‌آید، پیش قدم نشوند. حتی ایشون گفتن این باعث نشه که بعضیا وسواس بگیردشون و احتیاطاً بخوان کنار برن. گفتن نه، وظیفه شرعی است که همه به میدان بیان، اونایی که توانایی دارن. و عرض آخر اینه که عزیزان، بعد مردم بگیم که آقا رأی دادن یک کار عبادیه، قصد قربت بکنن، وضو بگیرن، بیان به عرصه و بعد در انتخاب هم دقت کنن. در بعضی از شهرها که در واقع بحث انتخابات کاندیدای متعددی دارن، آقا توصیه کردن که به فهرست ها اعتماد کنن مردم ها و بگردن فهرستی رو که متدینین و علاقمندان به انقلاب و افراد کارآمد پشت این لیست هستن و پشت این فهرست هستن، به اونها اعتماد بکنن. بالاخره یه جایی هست که فرض می‌کنید مثل تهران، مثل برخی از شهرهای بزرگ که نمایندای متعددی میخواد، شاید شناخت همه اینا بر مردم میسر نباشه، اعتماد میکنن به بزرگان از متدینین و انقلابی ها. اونجا هم آقا فرمودن اونها باید مراقبت بکنن در این لیست بستن ها و فهرست بستن ها مراعات انقلاب بکنند، اینجوری نشه که حالا به دنبال مصالح جناحی و قبیله گرایی باشن. اگر همه ما در کشور، ما طلبه ها به عنوان کسایی که گفتمان انقلاب رو ترویج میدن و هدایتگری سیاسی میکنن و عموم بزرگان و علما و دانشگاهیان و فرهنگیان و هنرمندان و رسانه وارد این میدان بشیم، قربتن الله، برای خدا، برای اسلام، برای حاکمیت الله روی زمین و برای استمرار حرکت انقلاب به سمت تمدن نوین اسلامی و رسیدن به زمین سازی ظهور امام زمان ارواحنا فدا تلاش بکنیم. امید است انتخاباتی در خور انقلاب اسلامی، انقلابی که خار چشم دشمن باشه و ضربه‌ای به دشمن باشه، به تعبیر آقا پتک جمهوریت باشه و زلزله سیاسی برای دشمن ایجاد بکنه، انشالله ثمره این حرکت خواهد بود. بازم تشکر میکنم از صبوری که به خرج دادید و این جلسات رو دنبال کردید. انشالله بتونیم همه ما وظایفی که خداوند بر عهده‌مون در این عصر امام خمینی قرار داده به نحو احسن انجام بدیم. انشالله موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Thank you.